بسم الله الرحمن الرحیم.
الاستدراجات به حسب المخاطب و هی ایزن من اقسام ما یقتضی الاستعداد للاقناع و تکون به صناعت من الخطیب و ذالک به ان یحاول استمالة المستمعین و جلب عواطفهم نحوه لیتمکن قوله فیهم بیتهیعوا للاصغاء الی تاخ. عرض می شود که کلام در بیان اجزاء خطابه بود. طبق تقسیمی که مرحوم مظفر داشتن، اجزاء الخطابه عبارت شد از 6 جزء. جزء اول و جزء دوم و جزء سوم تا اینجا بیان شده. یکیش عمود بود که هم معنا کردیم و هم توضیح دادیم که این عمود از چه چیزایی تشکیل میشه. یکیش استدراجات به حسب قائل بود که قائل در چه لباسی ظاهر بشه، با چه ویژگی های ظاهر بشه که اینا اثر داره. یکی استدراجات به حسب قول بود که در مقام گفتار گاهی نیاز دارد که صدا رو بلند بکنه، گاهی احتیاج دارد آهسته حرف بزنه، اینها فرق داره. حالا جزء چهارم از اجزای خطابه استدراجات به حسب مخاطبه. اینکه خطیب حال مخاطب رو در نظر بگیره و طبق شرایط او حرف بزنه و صحبت کنه. می‌فرمایند که این استدراجات به حسب مخاطب هم نقش مستقیم در اقناع جمهور و قانع کردن اونها نداره، بلکه نقش غیر مستقیم داره. به این معنا که این استدراجات باعث میشد که جمهور آماده بشن، مستعد بشن تا اینکه خطیب بتونه حرف خودش رو بزنه. اینا همش مقدمه چینیه، زمینه سازیه برای اینکه اون بتونه مطلب خودش رو بیان بکنه. حالا تفصیلا توضیح میدن که این استدراجات چی هست. خطیب باید بکوشد توجه حضار رو به خودش جلب بکنه، اونها رو به سمت خودش متمایل بکنه. چی جور متمایل بکند فرق داره. مثلا در جایی که غرضش این است که از مردم کمکی بگیره، اونها رو به رحم و مهربانی و مشقت شفقت و امثال و ذالک دعوت بکنه، قضایایی بگه، مطالبی بگه که اونها رو رقیق القلب بکنه، اونها رو رحیم و مهربان بکنه تا بعد مطلبش رو، حرفش رو بزنه و از مردم کمک بگیره. مثلا میخواد اونها رو تحریک بکنه که برن به جبهه بجنگن، اونها رو متذکر بشه که شما انسان‌های شجاعی هستید، شما واهمه ای ندارید، وحشتی ندارید. نه، خیلی تأثیر داره. بالاخره تلقین کاملا مؤثره. نهایت اینا احتیاج به بیان خارجی که یک یک ما بیان بکنیم علیکم السلام نداره. همین تطبیقا که بخونیم مطلب در حد اکثر وضوح و روشنیش هست. یه سری کلمات مشکلی دارد که اونام در ترجمه انشالله روشن میشه. حالا دقت بفرمایید. هشتم از مطالب این بخش اول که در واقع میشه جزء چهارم از اجزای خطابه، عبارت از استدراجات به حسب مخاطب. استدراج به معنای این است که پله پله مطلب رو پیش بردن، از همون ماده تدریج و تدرج هست. بهیه ایزن این استدراجات به حسب مخاطب ایزن مثل دو قسم قبلی، استدراجات به حسب قائل و به حسب قول، این نیز از اقسام اون چیزهاییست که اون عواملیست که یقتضی اقتضا میکنن استعداد را از برای اقناع. یعنی خود این حرف ها موجب اقناع نیست، اینها رو میگه تا بعد اونها رو راضی بکند که برن به جبهه، راضی بکند که کمک بکنن، راضی بکند که چی اونها اصله. از عواملی است که اقتضا میکند استعداد و آمادگی جمهور را از برای اقناع قانع شدن و قانع کردن آن. و تکون و این قسم از استدراجات هم به صناعت من الخطیب، یعنی بازم کار هر کسی نیست، علیکم السلام، احتیاج به صناعت و حیله و فن داره. اونایی که اهل روانشناسی هستن این مسائل رو میدونن، اون خطیب میتونه بجا مردم رو تحریک بکنه، و الا کار هر کسی نیست. تکونو به صناعت من الخطیب، احتیاج به فن و آموزش و حیله داره، صنعتیست برای خودش. و ذالک، حالا توضیح میدن، و ذالک این استدراجات به حسب مخاطب اینه: بن یحاوله، در صدد بر بیاد آقای خطیب، استمالت المستمعین، متمایل کردن شنوندگان رو به سمت خودش، تا اونها رو به طرف خودش مایل نکنه، توجه اونها رو جلب نکنه که نمیتونه حرفشو بزنه، اونا دوتا دوتا با هم صحبت بکنن، اینم بالای منبر مثلا داد بزنه فایده ای نداره. اول جلب کردن توجه اونها، استماله، متمایل کردن مستمعین، و جلب عواطفهم، این عطف تفسیر همونه، جلب عواطف و احساسات اونها نحوه به جانب خودش، تمام حواس اونا رو به سمت خودش جلب بکنه. خب این کار هر کسی نیست. لیتمکنه، تا مؤثر افتد قول این خطیب، فیهم در اون مستمعین، و یتهیعو، مهیا شون اون مستمعین برای اصغا و گوش فرا دادن به اون خطیب. مثلا چیکار بکند که احساسات و عواطف اونها رو جلب بکنه و اونها با تمام وجود حرفهای این رو گوش کنن؟ مثل ان یهد سفیهم، مثل این که ایجاد کند در میان مستمعین یک انفعال نفسی، یک حالت انفعالی که اثر پذیر باشن، متأثر بشن، تحت تأثیر واقع بشن، انفعال نفسی و روحی که مناسب باشه با غرض و هدف خطیب. مثلا ایجاد رقت بکنه، قضایایی تعریف بکند که موجب رقت قلب میشه، موجب این میشد که مردم خیلی نازک دل بشن، اصلا اشکشون در بیاد. وقتی رقت قلب پیدا کرد، بعد میتونه مثلا از مردم کمک هم بگیره. حالا که اینجوری شده، باید مثلا برای این جهت کمک بکنن تا این مشکل رفع بشه. چه وجه؟ فرض بفرمایید برای دارالایتام میخواد مثلا از مردم متمکن ثروتمند پولی بگیره، کمکی بگیره، بیان میکند که این بچه ها اونجا چنین هستن، وسایل مثلا گرما ندارن در زمستان، وسایل خنک کننده ندارن در تابستان، چیزهایی که اینا موجب رقت قلب مردم میشه و خسالا حاضر و رحمت و مهربانی در اونها ایجاد بکند. ایو الناس، مسلمانهای بوسنی مثلا چنینه، پس فردا زمستان میاد، چه از این مسائل که کار خطیبه، خطبای جمعه، دیگران. یا در اونها ایجاد حالت قوه و غضب بکنه، میخواد مثلا یه نتیجه بگیرد، اونها رو به خشم میاره، بعد وقتی به خشم آورد، آمادشون کرد، میگه بعد چه نشستید مثلا، بلند بشید، اقدام بکنید، چنین چرا. اینا همش مؤثره. او یزهک هم، در این وسط ها یک ساعت که حرف میزنه، اینجور نباشد که یک سر حرف باشد، حرفای خوش، گاهی مثلا هر از 20 دقیقه نیم ساعتی یه چیزی، حتی کمتر از این، یه نکته گذرا، یه کلمه‌ای که مثلا لطیفه‌ای که خنده‌دار باشه، اونا رو از اون حالت یک نواختی در بیاره، بگد و رد بشه. البته کار میخواد که کجا این نکته رو بگه، صناعت لازم داره. یزهه که هم، بخنداند اون مستمعین را به یک نکته و لطیفه عابره، یعنی گذرا، همین لحظه ای، بگد و از این بگذره. لتنفته، هدفش از بیان این نکته و خندوندن مستمعین برای این است که تنفتح باز بشه، منفتح بشه، نفوس مردم گرفته نباشن، منفتح بشه للاقبال و توجه علیه بر این آقای خطیب. وقتی یه نکته گفت همه رو خندوند، همه با خوشحالی و تمام وجود حرفاشو گوش میکن. و مثل ان یشعرهم، بخواد احساسات اونها رو جلب بکنه، اونها رو محیا بکنه برای گوش کردن به حرفش، مثل این است که یشعرهم اونها رو آگاه بکند، اشعار آگاهشون بکند به انهم، به این که اونها مستمعین، یتخلقون به اخلاق فاضله، دارای اخلاق فاضله هستند. مثلا شجاعت، فرمانده افراد لشکر خودش رو باید تلقین بکنه، شما انسان‌های شجاعی هستید، شما از کسی واهمه ندارید، نه خیلی مؤثره. مثل این که ملاحظه می‌فرمایید مثلا رهبر، امام، قدم به قدم تو صحبت‌هاشون می‌فرمونه که ما از امریکا ترسی نداریم، واهمه نداریم، خود این خیلی مؤثره. خب ایشون که زبانن که نمیگفتن، با تمام وجود میگفتن، برای خود ایشون مسئله ملموس بود. برای پیروانشون هم احیانا اگر کوچکترین وهمی، ترسی، وحشتی تو قلبشون باشه، بدین وسیله میریزه، تشجیع میشن. سلام. و مثل این که بیان بکند شما انسان‌های کریم و بخشنده‌ای هستید، شما کجا چنین کردید، کجا چنین کردید، این همه بزد و بخشش، کمک، حالا هم مثلا کمک بکنید اینا. بیان بکند که شما که آدم منصفی بودید، شما که با انصاف هستید، اینا خیلی مؤثره دیگه. به مستمعینش اینا رو بیان بکنه، به اونا احترام گذاشته، شخصیت بهشون داده، اونا متقابلا ترتیب اثر میدن. شما اهل انصافید، شما اهل عدلید، شما اهل ایثار حقید، حق رو مقدم میدارید بر همه چی، معیارتون حق است، نه منافع شخصیتون. خب اینجوریه دیگه، زبان آدمیزاد مار را هم از سوراخش در میاره، و اینایی که مار را افسون میکنند خب با همین چیز هست دیگه، با همین ورده هست دیگه، تا چه رسد به تأثیر در هم نوع خودش تأثیر داره. او یتحلون، بیان بکند که شما انسان‌هایی هستید که متحلی و آراسته اید به وطنیت صادقه، شما در راه دفاع از وطن با همه وجود صادقید، راست میگید، بارها پیش آمده دفاع کردید، باز هم باید دفاع بکنید، چه وجه؟ و همینجور شما آراسته اید، به تضحیه قربانی میدید، شهید میدید در راه بلادتون، یک وجب از خاکتون را حاضر نیستید بدید و امثال و زاد. این تعبیر جالبی که آقای هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه کردن، این که برای رسیدن به اون جزایر که حالا مورد دعوای ایران و بعضی از کشورهای خلیج هست، گفتن باید از دریای خون بگذرید. دیدید که مردم چه تکبیری گفتن، اینا مؤثر دید، کار خطیب. او نحو ذالک، از چیزایی که یناسب و غرزه، با غرز خطیب مناسب باشه. و هازا یکونو، این امور را بیان کردن، اونها را آماده کردن، یکونو به مدحهم، اونها را ستایش بکنه، و ثنای علیهم، میخواد با اینا کار بکنه در آینده، از هر جهت، از نظر دفاعی، از نظر مالی، از هر جهت ثنا بگوید بر اونها خطیب. نه اینکه تملق داشته باشد و چابلوسی، بعد بحث دیگریه، نه، چیزایی که واقعیات هست موجب این میشه. او به ذکر سوابق محمود لهم، شما کسی هستید که در فلانجا چه کردید، در فلانجا سوابق اینا رو بیان بکنه. او سوابق آبایشون رو، پدران شما اینجور بودن، شما باید به اونا اقتدا بکنید. و به ابه اقتدا عدیون فلکرم و من یشابه ابهو، مثلا فما ظلم، ستم نکرده، باید اینجور باشه. اسلاف و پیشینیان شما در 100 سال قبل، 500 سال قبل اینجور بودن، اونجور بودن، چه کردن، چه کردن، شما هم باید مثل خب اینا اثر داره. و از تره هیچ کاری نداشته باشه، مثلا حتی الامکان به اونایی که با او دشمنی دارن، یه گروه های قلیلی که هستن احیانا ممکنه در مجلس هم شرکت داشته باشن، همین طرفداران خودش رو، اینها رو با این جهاد آماده بکنه، که اونا سر وقتش خودشون جواب دشمن رو میدن. اگرم احیانا نیازی پیدا کرد که اشاره‌ای داشته باشد به مخالفین که در مملکتن، در مجلسن، از طریق رادیو تلویزیون حرفا رو میشنون، مثلا یه جوری وانمود بکند که اصلا ما نمیشناسیم انشالله که کسی با این مسئله مخالف نیست، یا اگرم هستن یه نفر دو نفر در مقابل 98% 1% مثلا کاری ازش ساخته نیست، این چیزا بهذ استر. اگرم مستر شد الی تعریض، گوشه زدن به کنایه گفتن به خصومهی، به مخالفینش، دشمنانش، الحاضرین، اونایی که در جلسه حضور دارن یا صدا رو از طریق تلویزیون میشنون، فیظهر اینجور به مردم وانمود کند و اظهار بکند به انهم، این خصوم و دشمنان، الاقلیت القلیله، بسیار بسیار کمن، فیهم در میان حاضرین، 1%، 1 در 1000، 1 در میلیون، کاری ازش ساخته نیست. او یتظاهر، یا اینجور تظاهر بکنه و وانمود بکند و انه لا یعرف، بگید که ما اصلا نمیدونیم کسی با این نظر مخالف هست یا نه، انشالله مخالفی اصلا وجود نداره، یه اگرم هستش به قدری کم است که النادر کلمعدوم، وانمود بکند که اصلا خطیب نمیشناسه، لا یعرف به انهم، این خصوم موجودون فل اجتماع، اصلا معلوم نیست همچی کسی باشه، گمان نمی کنم کسی با این مطلب مخالف باشه مثلا، او انهم لا قیمت لهم، اگرم هستن ارزشی براشون نیست در مقابل میلیون ها نفر، 10 نفر، چه کاری ازشون ساخته، بلا وزن عند الناس، وزنی و قیمتی برای اونا در میان مردم نیست، بلیس شیء افسد للخطیب من التعریض، بدترین چیز برای خطیب این است که بالای منبر قرار بگیره به مستمعینش هی زخم زبان بزنه، خاک بر سر شما بزنه، بی ارزه ها تم بر. خب این درست نیست دیگه، چیکاره هستی که تو همچین امر و نهی میکنی؟ نه، با نرمی، لطافت، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، چی دل مرغ وحشیه، با نرمی و لطافت میشه سیدش کرد، شکارش کرد، با این درشتی و خشونت نه خیر، جدا میشن. فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا لطف کرد تو لین شدی، نرم کلام شدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، خشک بودی، جمود داشتی، غلیظ القلب بودی، خشن بودی، لنفذوا من حولک، از اطرافت پراکنده میشن و ترکوک قائم، تنها میشدی. خلاصه این، و لیس شیء، هیچ چیزی افسد، فاسدتر و بدتر نیست از برای خطیب از تعریض به ذم مستمعین، متعرض این معنا بشه صریحا کنایتا، مذمت بکند مستمعین را، تحقیرشون بکند، یه مشت عوام آمدن اینجا نشستن مثلا بلد نیستن بنشینن فلان، خب این که به ضررش، اوه تحکم بهم، اونا رو مسخره بکنه، به ریشخند بگیرد، او اخجال هم، به خجالتشون بده، یه مشهدی علی اون گوشه نشسته مثلا، خب گاهی مردم باش سر به سر میگذارن، اینم در حضور جمع از بالای منبر با او سر به سر بگذاره، مسخرش بکنه، خب مردم متنفر میشن. فإن خطاب چنین خطیبی سیکون و قلیل الاثر، در این صورت بسیار کم اثره، او عدیم الاثر، اصلا از ریشه بی اثر میشه دیگه، تأثیر نداره، تأثیر منفی نداشته باشه، تأثیر مثبت. و این کانه یعنی، ولو هدفش از این تحقیرها و توبیخ های نست که اونا رو تحریک بکنه، به غیرتشون بر بخوره، ولی یه جوره اینجوری گفته، بی ارزه ها، مثلا جوه های شما رو آمدن دشمن اشغال کرده، شما اینجا نشستید، خب این رو یه وقت یه کسی میگد که از هر جهت مثلا هر چی بگه مردم بعدشون نمیاد، یه وقتی میگه طلبه منبر میره، یه فرد عادی منبر میره میگه، نه تحریکم راه داره، ها همون راهایی که ذکر کردیم، سوابق اینا رو بگه، سوابق آبایشون رو بگه، چنین چنان، نه این که بیاد مذمتشون بکنه. و انکان این وصلیت مسخره نکنه، این کارار نکنه. و انکان یعتی به ذالک، اگرچه میارد به این مسخره کردن و به این مذمت و اینها به قصد تحریک همیت و غیرت در جمهور و حاضرین، به این قصدم هست اینجور نگه. چرا؟ لن هذه الامور، این مذمت کردن، تحقیر کردن، بالعکس، یعنی به جایی که غیرت اونا رو تحریک بکنه، تصیر و غضب هم علیه، میگه خب اگه ما غیرت نداریم اول از همه خود جناب شیخ رو مثلا بیاریم پایین به حسابش برسیم تا بعد ببینیم چی میشه. بالعکس تصیر و برمی انگیزد و تحریک میکند غضب حاضرین رو علیه این بیچاره خطیب، و کرهو کراهت داشتن حاضرین خطیب را، بل اشمئزاز من کلامه، از کلامش مشمئز میشن، متنفر میشن، ولی اسارت الهمیه، برای تحریک غیرت، برانگیختن غیرت و تعصب، طرق اخرى غیر حاضری، این که راهش نیست که اونا را مذمت بکنه، توبیخ بکنه، چه بچه. و به عبارت اشمل و ادق، در یک عبارت جامعتر و دقیقتر، این است که ان تجاوب نفسی، تجاوب باب تفاعله، یعنی گفتگو، رابطه نفسی و روحی، که اینا روحن با هم دارن که انه حرف میزنن، این داره اونها رو اجابت میکنه، اونها دارن این رو اجابت میکنن، که به تمام وجود به هم ارتباط دارن، ای به اونها علاقه نشون میده، اون به اینها علاقه نشون میده. خب یه چیزایی به زبان میاد ولی یه چیزایی هم قلبی هست، اون ارتباط قلبی، تجاوب نفسی به ارتباط قلبی بین خطیب و مستمعین، که هم رو درک بکنن، دردشون یکی باشه، شادیشون یکی باشد از هر جهت، این شرط اساسی است، شرط بنیادی است در تأثیر جمهور و حاضرین به کلام این خطیب، این باید باشه. فعضا زمهم، وقتی از در مذمت در آمد، اونها رو سرزنش کرد، او تحکم بهم، اونها رو به ریشخند و مسخره گرفت، بعدهم انهو، این کارها دور می سازد اون مستمعین را از این خطیب، رابطه قطع میشه، کم میشه، فاصله زیاد میشه و خسره خسران و زیان میکند، این تجاوب نفسی و این ارتباط قلبی، اون کم میشه، از بین میره و حرفش اثر نداره. و همچنین است لو از جرهم، خب حالا اونا رو مسخره نکرده، توبیخ نکرده، ولی اونجا بالای منبر نشسته 2 ساعت داره حرف میزنه، مستمعینش افراد طبقات مختلفن، کارگر داره، کشاورز داره، 20 دقیقه، نیم ساعت میبینه آمادگی دارن، 40 دقیقه، حتما واجب نیست که 1 ساعت کامل بشه. کدوم آیه گفته است که یا ایها الذین آمنوا مثلا تکلموا بساعتین، 1 ساعت حرف بزنید، حتما 1 ساعت باشه، حتما 50 دقیقه، نه، به قدری که مجلس اقتضا داره، مقتضای حال باید رعایت بشه، فصاحت به جا، بلاغت هم باید باشه. لو از جرهم، اگر ملول بکنه، زجر یا زجر با سادزاد به معنای خسته کردنه، خسته بکند اون مستمعین را به طول الکلام یا به تکرار ممل، تکرار زیادی که ملال آور باشه، هر 2 کلمه یه بار حرفشو مثلا تکرار میکنه، یه مطلب رو مخاطب بگه 10 بار این رو میپیچونه و تکرار میکنه تا میرسونه. اوه تعقید فل عباره، کلامشو مؤقت نگه، عبارات اصطلاحات مغلق پیچیده، نه اینجور نباشه. و ما مثل او فر ناس الا مملکن، ابو امهی حیون ابوه و یقاربو، اینجور شعرهای پیچیده، کلمات مغلق و پیچیده نباشه، روان، ساده. او ذکرم مالا نفع فیه لهم، بیان بکنه چیزایی که هیچ نفعی در اون چیزا برای مردم نیست، یه قضایایی که هیچ فایده نداره، نه آموزندگی داره نه هیچ، نه فعلا مورد حاجتشون هست، از اینا هم اجتناب بکن. او ما الف و استماع ذکر بکند اون چرا که ما الف و استماع، این عطف بر اونجا ذکر ما لا نفعلهم و ذکر اون چرا که ما الف و ما نافیه هست، این الفتی و انسی به شنیدنش ندارن، براشون غریب هست. حالا در فلان نقطه عالم مثلا یه سنگی از چنینه چنانه، چه درد ما میخوره، این بالای منبر رفته از این چیزا نقل میکنه که خیلی از مثلا افراد روزخون، اونایی که در یه مراکز خاصی میخونن، همون قصه هایی که از قدیم داشتن باز همونو نقل میکنیم، به چه درد میخوره. یه چیزی بگد که آموزندگی داشته باشه. والخطیب الحاذق، خطیب ماهر مثل طبیب ماهر میموند، ان ناجح که موفقیت داره، بخواد موفق بشه راهش این است، من یستطیعو، کسیست که بتونه ان یمتزج بالمستمعین، ممزوج بشه با شنوندگان، با اونها یکی بشه، خود را از اونها بدونه، تو اونها بره، نه ای که جسمن بره اون وسط بیست درف بزنه، نه روحن با اینها ممزوج بشه، در هم بیا میزن. و یهیمن علیهم، مهیمن مسیطر، بر آنها سلطه داشته باشه، رهبری داشته باشه، یعنی قلبن ها جوری باشد که دلها در قبضه این خطیب باشه. بن یجعلهم، قرار بدهد مستمعین را که یشعرون، بتونه اونها با اونها ممزوج بشد و فلان، یعنی اونها رو جوری قرار بده که بفهمن و درک بکنن به انهو واحدون منهم، منم از شما، همه ما با هم این خواسته رو داریم، نه ای که متکلم وحده بشه، من چنین میگویم من چنان میگویم، مردم باید تکبیر بگن، نه، ما ملت ایران، ما ملت کجا، خواستمون اینه، ما من در کار نباشم، و شریک آنان هستیم ما، اشعار بفهماند که ما شریک شما هستیم در سرا خوشی ها، زرا ناخوشی ها، همه جا قدم به قدم با همیم، اگر مشکلاتی هست همه تحمل میکنیم، اگر جبهه هست همه میریم، اگر شهید هست همه میدیم، اگر چه هست معلول هست از همه داریم، اینجور نیست که فقط مثلا این طبقه بشینن کنار بقیه، نه همه. و به انهو یعتف، و من عطف توجه دارم، عنایت دارم به منافع شما، خواهان این مطلب هستم، ما میخواییم ملت ایران آقا باشن، تعبیرات زیبایی که امام داشتن، ما میخواییم آقا باشن، آزاد باشن، مستقل باشن، زیر بار استکبار نباشن، این چیز یرعا مصالح و مراعات میکنه، رعایت میکند مصالح مستمعین را و مردم را، اینا مهمه. و به انهو یحب با هم، واقعا نشون بده، اظهار بکند که ما شما رو دوست داریم، و یحترم هم، احترام بگذاره به اونها، لا سیما برای خطیب سیاسی، رهبر مملکت، این جهاد بسیار مهمه که مردم رو، توده ها رو با خود داشته باشه. و القائد فی الحرب، فرمانده جنگ در میدان جنگ، اونم اگر بخواد از سربازانش، افراد تحت فرماندهیش استفاده بکنه، باید این چنین باشه، خودش پیشا پیش بره در جایی که اقتضا میکنه، خودش بیش از همه واقعا نشون بده که معتقده به راهش هست و امثال و ذالک. این شهادت القول، جزء پنجم از اجزای خطابه، اینه شهادت قول هست، خطیب که حرفی میزند مطلب خودش رو با قول کسی استشهاد بهش بکنه، تأیید بکند، مثلا بگد که این مطلب رو فلان امام بیان کرده، فلان پیغمبر بیان کرده، یا وقتی چیزی رو میگد امام قولش رو تأیید بکنه حضوراً، پیغمبر قول این رو، اینا شهادت قولیست بر تأیید گفتار خطیب، و اینا البته موجب اقناع هست، بدین وسیله مردم رو میتونه قانع بکنه، فلان حکیم چنین گفته، فلان شاعر چنین گفته، اگر مورد احترام مردم هست به خاطر اون شاعر هم شده حرف این رو قبول میکنن، و امثال و ذالک. شهادت القول، بهیه و این شهادت قول، من اقسام نصره، از عواملی است که نصرت موجب یاری خطیب میشه، التی لیست به صناعت و حیلت، این دیگه احتیاج به صناعت و حیله هم نداره، فن و آموزشی نیست، مطلبی رو میگه، بعد به مناسبت یادش میاد شعر شاعر رو هم بیان میکنه، کلام امام معصوم رو هم بیان میکنه، یا اون حکیمی که اونجا حضور داره حرفش رو تصدیق میکنه. دیگه این احتیاج به چیز دیگری نیست. و من اقسام عواملی هم هست که یقتضی این عامل نفس اقناع را مستقیما، مل قبلی موجب استعداد بودن، یعنی اینا زمینه رو آماده میکردن که بعد حرفشو بزنه و مردم را قانع بکنه. این عامل مستقیما موجب اقناع هست، نتیجه داره، بهیه تحصل و شهادت قول حاصل میشه و نصرت برای قول خطیب حاصل میشه، اما به قول من یقتدا به، به قول کسانی که به حرفشون اقتدا میکنن جامعه، یا مع العلم به صدقهی، یقینم داریم که اون قول قول صادق هست، چند نبی قول پیغمبر، پیغمبر اگر کلامی رو بیان بفرماید حرف این خطیب رو تأیید بکنه و ما از زبانش بشنویم یا این از کلام پیغمبر چیزی نقل بکنه، برای ما ملاکه، دیگه کار تمام میشه. ولی امام معصوم علیه السلام که علم به صدقش داریم چون معصوم هست، این بیاد کلام خطیب رو تأیید بکنه یا خطیب کلامش رو به قول او مستند بکند، یا ما از ظن به صدقهی، ظن به صدقش داریم نه علم به صدقش، مثل یک حکیم، حکیمی که کلامی رو میگه خب معصوم نیست، معصوم نیست، ولی چون حکیمه ما مطمئنیم که این دروغ نمیگه، شخص حکیم. شاعر بزرگواری که مورد قبول هست، اینا چون معصوم نیستن کلامشون علم‌آور نیست، ظن به صدقش داریم، و خطیب از کلمات این حکیم، از کلمات این شاعر برای تأیید گفته خودش استشهاد میکنه، شاید مثال میاره، اینا موجب اقناع جمهوره. به اما به قول خود جماهیر و جمعیت ها استشهاد بکند که حالا میگن چجوری؟ حرفی بزنه و مردم عملا تکبیر بگن، این شاهد مطلب اون میشه، تأیید کردن، یعنی بله ما این راه رو میریم، ما این نظریه را تأیید میکنیم، راه پیمایی که میکنن، قطعنامه صادر میکنن، ما خواهان این هستیم، تکبیر میگن، تأیید، کف میزنن هر کجا به تناسب. و اما به قول جماهیر حرفشو تأیید بکند، یا به قول حاکم، حاکم یک سن و مخاطب داریم در باب خطابه، درس بعدی انشالله بیان میشه، یک نوعش همین اسمش هست مخاطب معمولی، یک نوعش اسمش هست حاکم، یک نوعش هم اسمش هست نظاره، که این هر سه رو انشالله در درس بعدی معنا میکنه. به قول حاکم که یک نوع از انواع مخاطب هست، که حالا چرا بهش حاکم میگن درس بعدی وجهش روشن میشه، در امر دوازدهم، الان ما تو امر نهم، اونجا میاد انشاءالله. اول نظاره که اینم یک نوعی از مخاطبین هستن که نظاره، این از همون تعبیر فارسی خودمون، فارسی هم نیست البته، عربیه، ولی ما به کار میگیم نظاره‌گره، یعنی این کسانی که تو جلسه شرکت میکنن، نه مثلا موضع مثبتی داره نه موضع منفی داره، همینجور آمده ببینیم این آقا چی میگه، اینو میشه نظاره، آمده تماشاچیه، حالت اینجوری داره. اینا درس بعدی انشالله روشن میشه. یه عده‌ای هستن که خب طرفدار این خطیبن و طرفدار این خطن، اونجا جمع شدن اطرافش هم گرفتن، هرچی اون میگه اینا با تمام وجود تأیید بود. یه عده‌ای هم هستن حالا بریم ببینیم این آقا چی میگه، اینا نظاره میشن، اون اولیا حاکم میشن، اینا درس بعدی روشن میشه. و ذالک، حالا چه جور به قول اینها استشهاد بکنه؟ به تصدیق این جماهیر، یا حاکم یا نظاره یا اون امام و پیغمبر، اینا مر خطیب را که چیزی رو این گفت اونا با تکبیر تعیید میشه شهادت قول، او تأیید له، این رو تأیید بکنن، اونا هم یه کلام دیگه بیارن مؤید مطلب این باشه، به هتافن، هورا کشیدن، سود زدن، هتاف نه همین هورا کشیدن، آواز سر دادن با فریاد بلند، مثلا هر کسی متناسب با خودش، مکان خودش، موقعیت خودش، در پاکستان اونجا ظاهرا مرسوم نعره حیدری دارن ها، نعره حیدری، او تصفیق، کف زدن، صفقه، صفقه متا، وقتی دو نفر معامله میکنن دست به هم میدن میگن که صفقه، مثلا متا رو هم که صفقه میگن، داره همین که متعاملین متصافقین کف زدن او نه به اینها تکبیر گفتن صلوات فرستادن هرچی که متناسب باشد، اما به قول اینا همش مال قول بود و اما به وثائق وثیقه ها چیزایی که مورد وثوق هست میشه بهش استشهاد کرد. وثائق ثابته مثل سکوک، سکوک در لغت به معنای همین سفته است، کسی که قرض میگیره بعد وثیقه ای که میده یه سفته است که سر وقتش نده به جریان میاندازند و ازش حکومت میگیره. سجلات به معنای چک هست، چک های مهردار، چک های مورد اعتبار که اگر مثلا نده این چک رو میتونه به جریان بندازه. کنایه از تومار، خلاصه یه تومار بلند بالایی می نویسن، همه امضا میکنن میفرستن برای خطیب که این حرفش رو تایید میکنه، به آثار تاریخیه استشهاد بکند، فلان اثر باستانی مؤید حرف من هست و نه به اینا، اینا مربوط میشن به این بخش. تمام اینا شهادت قولی است که این بیان میکنه و بدین وسیله حرف خودش رو به کرسی مینشونه. به هاز شهاده که شهادت قول هست، علا انها، علاوه بر این که این از اعوان هست، یعنی خطیب حرف خودش رو زده بعد به اینام استشهاد کرده، اون حرف خودش میشه استدلال خطابی، اینم میشه معین اون استدلال، حرف خودش میشه عمود، اینم میشه از اعوان. ضمن این که از اعوان هستن تفید و این شهادت قولی به نفسها اقنارا، خودش هم مستقیما موجب اقناع است، کلام امام دیگه، کلام پیغمبر هست، کلام حکیم هست، خود این موجب اقناع جمهوره. فقط تکونو این شهادت قولی به نفسها عمودن، گاهی هم از خودش حرفی نمیزند، همین کلام امام رو به عنوان عمود و مقدمه استدلالش میاره و از این نتیجه میگیرد که باید چنین بود، باید چنان بود، مردم رو قانع میکنه و خودش مطلب رو بیان میکنه، بعد استشهاد میکند، اون میشه از اعوان مؤید. یه وقتم نه، خودش از خودش چیزی نمیگه، مستقیما کلام حکیم رو مطرح میکند، فلان امام چنین گفته، جای دیگر این امام چنین گفته، نتیجه اینه دیگه، ما باید چنین باشیم، وجوب حرمت در هر جایی که بحث میکنه. دایره خطاب هم بعدن میاد، شاید در همین درس برسیم انشالله، که مثل دایره جدل وسیعه، در مسائل فقهی منبر رفته، در مسائل اصولی حرف میزنه، در مسائل اعتقادی، در هر جا. فقط تکون و این شهادت به نفسها خودش عمود میشد، یعنی از مقدمه استدلال میشه، صغرای استدلال، کبرای استدلال، لو صح اخذ این شهادت رو به عنوان یک مقدمه در حجت خطابی، اگه میتونه بیاره بیاره، اشکالی نداره، این شعر شاعر اگر با مقدمات بعدیش جور میاد خودش مورد قبول. و تکون هین ازین این استدلال به این شهادت از قسم مقبولات، این وقتی به عنوان مبدع آمد، به عنوان مقدمه استدلال آمد، مقدمات خطابه یا مشهورات بودن یا مزنونات بودن یا مقبولات بودن. مقبولات همونایی بود که کلام کسی رو میارد که مورد قبول عامه هست، شاعر، حکیم، امام هست، پیغمبر هست، هر کی، از قسم مقبولاتی میشود که قلنا، در درس قبلی گفتیم این که حجت خطابی قد تتعلف از مقبولات و قد تتعلف از مشهورات و از مزنونات. بین دهم از این مباحث امر اول و جزء ششم از اجزای خطابه شهادت الحال، شهادت قول دیگه نیست، شهادت حال هست، قرینه حالیه به اصطلاح. به یه ایزن این شهادت حال نیز از اقسام نصرت هست که موجب یاری خطیب میشه، التی لیست به صناعت و حیلت، این دیگه احتیاج به صناعت و حیله نداره، خود این خطیب یا آدمی است که وقتی همه قیافشو میبینن که اهل تهجد و نماز شب، اهل عبادته، مطلبی رو گفت قبول میکنن دیگه. و من اقسام چیزایی است که یقتضی نفس اقناع را، اینم مستقیما موجب اقناع جمهور میشد، این حال خطیب، این وضع این آدم، موقعیتی که داره. و هاذ شهادت، شهادت حالیه، تحصل اما به حسب خود قائل، یه خصوصیات و صفاتی که در او هست این قرینه میشه بر صدق گفتارش، تأیید میکند گفتارش رو، یا به حسب قول که اون رم میکنه. اما اونی که به حسب قائل هست، اما لکون این قائل مشهورن در میان خاص و عام، به فضیلت، همه میشناسن که این انسان انسانه با شخصیت و با فضیلتی هست. فضیلتش چیه؟ من از صدق. همه میشناسن که این هرچی میگه راست میگه، دروغی در کارش نیست. خب حرفشو با این مشهور بودن به صداقت موجب میشد که جمهور مستمع حرفشو باور کنه. امانتداری مشهور به امانتداریست، اگر مطلبی رو در این باب میگه مورد قبول هست. معرفت اهل شناخت، آدم با معرفتی هست. تمییز، حق و باطل رو از هم تمیز میده، قدرت شناخت داره، میتونه بفهمه چی خوبه چه بده. اگر مطلبی رو بیان کرد خب مورد قبول مردمم. مثل طبیبی که الان مثلا میشناسه چه نوع غذایی خوبه چه نوع غذایی بده برای مریض، خب این رو بیان میکنه، مریض هم با تمام وجود قبول میکنه. او معروفن به ما، این آقا خودش مشهور به فضیلت نیست، ولی معروف است به یه خصوصیاتی که یسیر و احترامه، برمی انگیزد احترام او رو در میان مردم. حالا او خصوصیات رو زیلن، یه آدم پهلوانیست در رشته خودش، مردم دوستش دارن. یک آدم سخنوریست، مردم به این جاد یسیر و احترامه او در میان مردم. اول اعجاب، با چشم اعجاب بهش نگاه میکنن. اعجاب یعنی به عجب آورنده، به تعجب آورنده، براشون اعجاب آوره. اول تقدیر، تقدیر و تشکر و سپاسگزاری میکنن. لما یقولو، مطلبی رو که میگه براش، برای حرفش حساب قائلن. و لما یحکمو به، اون چی که این برطبقش حکم میکنه. حالا معروف باشد به این عوامل مثل چی؟ معروف به چی باشه؟ که ان یکونه معروفن بالبراعت الخطابی، مهارت گفتاری، سخنوره، به این لاز مردم دوستش دارن، پای حرفاش هم میشینن، گوش هم میکنن. یا معروف است به شجاعت نادره، شجاعت بسیار نادر، دیگه بالاتر از او شجاعی نیست. یا اگر تو عالم چهار تا شجاع باشن این یکیشه، مثلا در این حده. به این جهت مردم دوست دارن، احترامش میگذارن و براشون چشم پر کنه. وقتی میبینن همه با دست اشاره میکنن، مشارون بلبنان هست، اینو میبینید، این مثلا پهلوان دنیاست، جهان پهلوانه. چیه؟ او به سرائل کثیر، ثروت زیادی داره، توانگری زیادی داره، از این جهت چشم پر کنه هست برای جمهور رو معیارهایی که دارن. او بالحنکت سیاسیه، یا حنکت سیاسیه، حنکه به معنای وجهه است، وجهه سیاسی داره، رجل سیاسی است. همه او رو به این عنوان میشناسن، مرد سیاست مداریست، زا حرفشو در مسائل سیاسی، در پیشبینیاش اینها قبول میکنن، مشاور سیاسی خودشون قرار میدن، امثال و ذالک اینجور. او این آدم صاحب و منصب رفیع، صاحب یک منصب بالایی هست، نماینده شهر، وقت میاد کوچیک و بزرگ دورش جمع میشن، حرفاشو ببینیم چی میگه. اینها وزیر هست، وکیل، هرچ او نحوه ذالک، که اینا موجب میشد که مردم بهش احترام بگذارن، از سر راهش کنار برن، راه براش باز بکنن، مورد تقدیر مردم باشه، قدردانی بکنن. چه بچه وقت قلنا در درسای قبلم گفتیم که انه لمعرفت الخطیب، شناختن خطیب، بگفتیم خودشو معرفی بکنه، برای معرفت خطیب اثر بسیار بالغی هست در تأثیر گذاشتن بر مستمعین. پس لازم است که او رو بشناسند به این موقعیت هایی که داشت. اصل شناختنش مؤثره، فکیفه ازاکان این خطیب، یه انسان محبوب، محبوب القلوب، در دلها جا داره، برای کشورش افتخار آفریده، همه دوستش دارن، لذا وقتی بشناسن برای حرفاش هم ارزش قائله. موضع اعجاب و تعجب مردم هست، مورد وثوق مردم هست به اینجا. خب اینا رو بفهمن قطعا بیشتر اثر داره، اینا قرائن حالی هست. و کلما کبرد، هر اندازه که بزرگ باشد، سمعت الخطیب، آوازه و نام و نشان خطیب، و تمکن حب و و قوی باشد حب و احترام او از قلوب و دلها، کان قوله اکثر قبولن، به همون نسبت زیادتر قبولش دارن، و ابعد اثرن، و دورتر از و عمیق‌تر است از عیسی درزی تا زوایای جان مردم این حرف میره و اثر میگذاره و خودش عامل بوده و هست. و اما لکونهی تظهر علیه امارات و صدق، یا چون مشهور به فضیلت است و یا به خاطر این که این خطیب تظهر علیه امارات و صدق، یعنی ولو معروف و مشهور به این جهات هم نیست، کسی از این جهت او رو نمیشناسه، اولین بار است که پای صحبت نشستن، ولی از صحبتهاش کاملا قرائن و نشانه های صدق در تمام وجودش پیداست. وقتی میخواد یه آیه بشارتی رو بخونه، چشمهاش اینقدر ذوق زده میشه، درشت میشه، مثلا مطلب رو یه جوری بیان میکنه، همه میفهمن که این قبول داره، صدقه، نه این که خودش اصلا اعتقاد به قیامت نداره میخواد یه چیز علکی بگه. وقتی آیه عذاب رو بیان میکنه با تمام وجودش متزلزل میشه، میلرزه، گاهی اشکش در میاد. اینها گاهی صداش مثلا به حالتی میشه که احساس میکنه آدم که این مثلا به گریه افتاد. خب اینا مؤثره، ولو اولین بارم باشه دیده باشن، این تحت تأثیرش قرار میگیره. و مالکون این خطیب تظهر علیه امارات و نشانهای صدق و راستگویی و لم یکن معروفن به انها المعرفت سابقه، به مشهور به صدق و فضیلت و اینها نیست، معروف به اون اوصاف نیست که چشم پر کن باشه، نه، ولی همین حرکاتش بس. مثل ان تطفه علی رب وجهه، تف به معنای این است که تم سرازیر شدن، لبریز شدن، تمام وجود رو گرفتن. از آدمی که گریه میکنه میگیم که این عشق صورتش رو خیس کرد، پر کرد، یه حالت اینجوری. تطفه یعنی سرازیر میشه بر صورت او، اساری رو سرور، نشانه ها و علائم شادمانی، اذا بشر به خیر، انگامی که بشارت میدهد به یک خیر، به یک نعمت، خودش هم با تمام وجود این را لمس میکنه، نشون میده که این هست. یا متقابلا علامات خوف و هلع، وحشت، ناشکیبایی، اذا انذر به شر، وقتی که مردم را انذار میکند به یک شر، خودش هم نشون میده که واقعا میترسه. او هیئت الحزن اذا حدث اما یحزن، از مطلبی که حزن آور است، وقتی سخن میگوید خود هم هیئت حزن به خود گرفته، با تمام وجود محزون می نماید و نشون می دهد، یا متقابلا مسرور می نماید و نشون می دهد، اینا اثر دارد و هاکذا. بله، تقاطیع وجه الخطیب، چین و چروک های صورت، تقطیع های چهره خطیب، این پیشانیش رو مثلا به اون حالت خاص قرار در میاره، و ملامحه، نگاه های پنهانی و با گوشه چشم که گاهی انجام میده اینها، و نبرات صوته، زیر و بم صدا که گاهی صدا بالا میاد، بلند میشه، گاهی پایین میاد، نرم میشه، آهسته میشد، اینها دیگه همش یک نوع موسیقیه، عالم همش موسیقیه در طبیعت، این نبرات صوت هم در گوش اثر داره، یک سر داد بزنه، او هم خودشو خسته کرده، هم گوشها رو، یک سر آهسته حرف بزنه، آهسته آهسته، خب ملالت آوره، ولی جای جاش تون میشه، مثل قاری ها که دیدید، این قاری های معروف دنیا کارشون اینجوریه، اوج میگیره، یه مرتبه از اون اوج آهسته آهسته میاد میاد پایین، تا اون جایی که جا داره صدا رو کم میکنه، اینا راه داره. و نبرات صوتی الاثر الفعال، برای اینها اثر بسیار فعالی است در شعور و آگاهی مستمعین، و انما یقولو، اون چرا که این خودش میگه، کان مؤمنن به، و تمام وجود ایمان داره، او غیر مؤمنن بی، نشون میده چهرش که این قبول داره یا قبول نه. والوجه الجامد، چهره خشک، بی آبرو، القاحل، قاحل هم همون به معنای خشک، بی آبه، چنین چهرهی که جامد و قاحل است، از تعبیر مطلب رو که بیان میکنه نشون میده لکنت داره. خب اگر این براش جا افتاده بود، باور کرده بود، مؤمن بود، هرگز این چنین نمیشد. اونی که مطلب براش حل شده، از قیامت هم حرف میزنه، کاملا نشون میده که مؤمنه. اونی که مطلب براش حل نشده، چه مسائل علمی چه مسائل غیر علمی، تو همون بیانش پیداست که مطلب رو نگرفته. این هم زبان یارای رسوندن مطلب نداره، همه چهره نشون میده، از ظاهر تدل و علل باطن. بلذا اشتهر مشهور شده است به این که ان الکلمه یا موعظه اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب و اذا خرجت من اللسان لم يتجاوز الاذان. اگه فقط زبانی بود از گوش تجاوز نمیکنه، از این گوش میشنوه، از اون یکی هم رد میکنه، دیگه به قلب نمیرسه. و ما هاذا نیست این امور الا به خاطر این جهت که ایمان خطیب به اون چی که یقول میگه یظهر، و این ایمان علام ملامه وجه بر تمام چهرهش ظاهر میشه، در نبرات صوته بر صداش هم تأثیر میگذاره، رضی ام ابا، چه بخواد و چه نخواد، ولی چون قلبن مؤمن هست این حرف تأثیر خودش رو میگذاره، چهره او هم نشون میده. فیدرک المستمع ذلک، این ایمان خطیب رو درک میکند، این ازن که این اثرات در چهرهش ظاهر شده، یدرکو به غریزته، غریزتن و فطرتن این رو میکنه. فیؤثر این ایمان علی شعورهی، به ادراک این مستمع به مقتضا طبیعت محاکات و تقلیدی که درش هست، این غریزه موجب میشد که این براش جا بیفته، باور بکند این راست. و دومی اونی که به حسب قول هست شاهد گفتار این خطیب به قرینه حالیه میشه، مثل الحلف علی صدق قولهی، به کلام شاعری چیزی استشهاد نکرده، برای تأیید گفتار خودش که مطلب مهمه میگه قسم جلالم میخوره، والله کذا، قسم میخورد بر صدق قولش، والعهد، من با شما پیمان میبندم که کذا، تعهد میکنم که کذا. این نشون دهنده این است که به حرفش اطمینان داره، و الا پیمان نمیبست، تعهد نمیسپرد. اب تحدی، مبارزه طلبی، من این رو میگم، هر که قبول نداره بسم الله، این گوی و این میدان، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، اگه حرف بهتری دارید بیان بکنید. من این مبارزه طلبی که هر که بهتر از این داره بیاره، معنیش نیست که دیگه من مطمئنم که بهتر از این میزن. کما تحدا، اونچنان که تحدی فرموده، مبارزه طلبیده نبی یون الاکرم، پیامبر اسلام، قومش رو، مشرکین را، عرب ها را، عرب های اون عصر را، ان یعطو، به همه اعصار را، مردم دنیا را، ان یعطو به صورتن، اگه قبول ندارید فعطو به صورتن من مثل قرآن، که خواستن بیارن ولی نشد. انا اعتینا کل کوثر، کوچکترین سوره قرآنه، خواستن مقابلشو بیارن. انا اعتینا کل جواهر، سلل ربک و جاهر، مثلا یه چیزایی بافتن، ولی تازه چهار تاش از آیه گرفتن، اونه هم که از خودشونه ربطی نداره. سلل ربک و جاهر، داد بزن که چی؟ فقط الهاز. یا اون آقایی که مثلا القارعه تو ملقارعه، متقابلش گفته بود الفیل و ملفیل، و ما ادراک ملفیل لهو خورتومون طویل، مثلا. خب این چیزا که مسخره است، بچه بازیه، در مقابل قرآن که نمیشه این چیزا رو در آورد. و خیلی چیزای خنده‌دارتر از این که مثلا یکی از آیاتی که اهل سنت ادعا میکنن که در قرآن بوده و برداشته شده نسخ شده، این آیه بوده، الشیخ و شیختو اذا زنیا فرجموه ما البته، یه اصلا با آیات میسازه، شیخ یعنی پیر مرد، شیخ یعنی پیر زن، اینا اگه زنا کردن باید رجمشون کرد، مثلا گفتن این آیه تو کتاب بوده برداشته شد. به هر حال ان یوتو به صورت او آیت حتی من مثل قرآن مجید، فلیعتو به حدیثن، داره تا جرست به کل قرآن، اون تحدی قرآن چهار مرحله داره، فعتو به کتاب مثل، فعتو به عشر صبر، فعتو به صورت، فعتو به فلیعتو به حدیثن، حتی یک آیه با این فصاحت و بلاغتی که جامعیتی که قرآن داره نمیشه آورد. اگر میشد بیارن خب مشرکین می آوردن، نیازی نبود که خونریزی و کشتار بشه، راه آسان‌تر، ولی نیاوردن که منجر به اون مسائل شد. این مثل قرآن مجد و از عجز و انزالک، وقتی عاجز شدن مستمعین و مخالفین از این آوردن به مصر، البته التجعو، عاجز شدن از آوردن به مثل قرآن، التجعو، ناچار شدن الی اعتراف به صدقه که بله این کلام آسمانی است. بعض جا گفتن سحر است، هر کسی یه چیزی بود. و مثل ما لو تحدث سانه، یه صنعتگر سازنده فلان چیز، او طبیب، او نحوه ما مهندس، مجتهد، هر که تحدی بکند و مبارزه طلبی بکند خصمش رو، المشارک لهو فی صناعته، هر دو پزشکن ولی این یکی اختراعی و ابتکاری کرده، طرف مقابل مدعی است که منم میتونم، این میگه اگر میتونی بسم الله بیا، چرا نشستی؟ المشارک لهو فی صناعته، تحدی بکند به این که ان یأتیه به مثل ما یعمل، مثل کاری که من میکنم تو هم بکن. و یقول له، میگوید این آقا خطیب و سانه به اون خصم، ان عجزت عن مثل عملی، اگر از مثل کار من عاجز و ناتوان شدی، فاعترف به فضلی، اعتراف بکن به فضیلت و کمال من علیک، برتری من بر تو، و خضع لقولی، در مقابل قول من خاضع باش. اینا قرینه میشد بر صدق گفتار خطیب که با تمام وجود قسم میخوره، من تعهد میکنم که اگر این نباشه چه، من از هر کی قبول نداره میخوام که بیاد یه دلیل بیاره. تحدی اینا نشونگره صدق گفتار و ایمان واقعی او به کلامش هست و موجب اقناع جمهورم میشه همین قسمهای اینا تأثیر داره. الفرق بین الخطابت و الجدل، تا برسیم.